زنه. معلوم شد این تا اینجا. الان یک کسی در بیاد اینو بگه، بگید که در مثل این احکام این شکلی که صحت منوط به رضایت طرف اینه، اعطای ولایت اینه، اما اگه صحت منوط به رضایت طرف این نیست، در مثل اینجا منوط نشده در نظر شاره، خب وقتی منوط نیست به رضایت طرف این، خودشون این معامل نمیتونستن انجام بدن، نیامده منوط کنه به رضایتشون. نتیجتا اگه هست یه حکم شرعی تعبدیه، منوط به رضایت اینها نیست. وقتی منوط نیست به رضایت اینها، خودشون نمیتونن انجام بدن. وقت حاکم بیاد ولایت که بهش بده، یعنی شما حق دارین انجام بدی. ولایت حاکم در طبق اون ارتکاز در محدوده احکام شرعی میتونه عمل کنه، در محدوده که شارع میتونسته. شارع اینجا این رخصت رو میرا نداده. پس وقتی این طور نیست، این خارج از دایره شرع، یعنی غیر اینم نگفته شارع. اگه بنا بوده باید به رضایت امینا میکرد و نکرده، این خارج از دایره است. در اینجا یعنی این حکم رو نداره. وقتی نداره چطور بیاد این ولایت این را بگیره و درست کنه؟ الان اجازه بده اونم من میگم، الان حرف آقای یوسفی، اجازه بده اونو من الان حرف ایشون رو دارم میگم. این اگه اینطور گفتیم، بیان ایشون اینه، آمده گفته و در اینجا اگه تطبیقش کنیم در محل بحث خودمون این قاعده که گفتیم در مورد شخصیت حقوقی، فرض این است که تصرفات شخصیت حقوقی، تصرفات اعتباریه شخصیت حقوقی، الان دلیل شرعی نتونستیم براش درست کنیم. اصلا این ولایت رو که می‌خوایم بدیم و این تصرفاتش رو تصحیح کنیم، خود شخصیت حقوقی، یا فرض کنیم طرف معامله قرار بگیره، تملک کنه، تملیک کنه، اینا همش درست نشد دیگه، چون باید امضا بشن این معاملاتش و این دلیل نداشتیم بر امضاش. الان چطور میخواد فقیه بیاد منوط نشده به رضایت طرف اطراف هم، نه اینا که اصحاب سهامن، نه اون سهامدارای اصلی که شرکت رو تشکیل میدن، منوط به رضایت اونا هم نکرده تا بگیم این حق داره اولای از اوناست در اینکه این تصرفات رو انجام بده یا اجازه مثلا این معامله رو بده یا هم چیزی، منوط به رضایت اونا هم که نکرده شاره. وقتی اینطوره اینجا ولایت نمیتونه تصحیح کنه اینها را، این شخصیت حقوقی را، یعنی تصرفاتش را نمیتونه تصحیح کنه. این بیان ایشون. الان یک کسی در بیاد اینطوری بفرماید، من اول یک مقدار جواب خود ایشون، بعدی خود مفصلتر. اگه کسی در بیاد اینه بگه، بگید ما یه وقت دلیلمون همون عقلاییست که شما گفتید، اگه از اون را بیاییم جلو، دلیل عقلا این بود بر اساس اون ارتکاز ذهنی عقلا که اگر یک کسی حکومت داد، ولایت داد به شخصی، بر مرعوسینی، بر رعیتی، بر اینها که شما ولایت داریم اینها، یعنی اولای به تصرفی از خودشون، درسته؟ این اولای به تصرفی از خودشون شما میفرمایید یعنی چه؟ یعنی این که باید در محدودهی که من حکم دارم و صحه گذاشتم و خودشون میتونستن معامله رو بر اثر تصحیح من انجام بدن، شما هم میتونید در اونجا به اولای از اون هستی در انجام اون کار، حتی اگر اونا راضی نباشن شما میتونید انجام بدید، چون مقدم شدی دیگه. این طوریه. اگر از راه این ارتکاز بیایم جلو، شما اینطور میفهمید، عرضم اینه، اگر از این راه بیایم جلو، بیش از این نیست اون ارتکاز عقلا که نباید مخالف با حکم شرع بگی. صاحب شریعت، صاحب تقنین، صاحب هرچی اگر آمد و گفت شما حاکمی، شما ولایت داری، یعنی خارج از دایره من حق ندارین حرف در همون محدوده این خارج از دایره من، یعنی چه؟ یعنی که باید موافق با احکام من بیاری یا مخالف با احکام من نیاری. این معناش چیه؟ ما دوتا رو داریم مندمج میکنیم که همینو میاریم همونو. این که میگه این ارتکازه تا چه حده؟ یعنی میخواد بگه باید مخالف با احکام من چیزی نیاری. اینی که ازش میفهمی که این لسان نداره این ارتکاز، این مقدار هست یقینا قدر مسلمش، که شما در دایره احکام ولایت داری، یعنی چه؟ یعنی مخالف با این نباید بیاری، یا اگر موردی نگاه کردی در قوانین من چیزی نبود، مخالف در اینجا نیوردی ولی موافقم نیوردی، اون طور نیست، مصلحت سنجی کردی، دیدی الان و مصلحت اقتضا میکنه که چنین حکمی جعل کنی، مثلا تصحیح کنی این شخصیت حقوقی را، معاملات و تصرفات این شخصیت حقوقی را، این مصلحت داره بری بشر. اما نگاه کردی دیدی در احکام اولیه شرعیه نه مخالفی پیدا کردی نه موافقی، معلومه در چنین جایی، آیا اینجا منافی این کار شما، این جعل شما با اون ارتکاز؟ اون ارتکاز میگه مخالف با احکام من نباید بریم، مسلمه. اما اونم میگه که حتما باید موافقش باشه، به شکلی اگر نبود شما دیگه حکم نکن. اینم میگه این واضح نیست خیلی، اگه دلیل عقلایی باشه حداقل میگم واضح نیست، شما نمیتونی اینو دلیل بگیری بر علیه ما بگی از این راه پیش بیای. اما اگر از راه عقلی جلو بیای، عقلی چیه؟ نه عقلایی به این شکلش آقای حائری تبیین کرد، نه به اون بیانی که اشاعره داشتن و بعدن آقای خویی هم در اساط الحظر پذیرفته و ما هم تحدی پذیرفتیم در جای خودش، که انسان مملوک خداست و از مملوک تام و تمام، مثل عبدون کلون لایق داره علاشه، این طوریه، هرچه داره از خدا داره، همه اعضایش، همه فرض کنید حتی افکارش و هرچه داره از خداست. اگه هرچه دارم از اونه، تحدی با همون چیز اشاعره جبری حتی چیز نداره، یعنی کسی نگه این ریشش با اونجا میخوره. نه، منافات ما میگیم در این حد میپذیریم که منافات با اختیار هم نداشته باشه، با اختیار ما، ولی هر چی از ما سر بزنه ولو حرکات و افعال اختیاریمون همش مال خداست، معلومه نه؟ ولو به جهت اینکه اون قدرت داده، به جهت اینکه اون به ما داده، ما با اختیار خودمون این کارو اختیار میکنیم. خب اگر هر چیز ما مال خداست، مملوک اونه، حق ندارم تصرف کنم در اعضاءم، حق ندارم در افعالم کاری انجام بدم با همین اعضا و جوارحم که همش مال اونه، بدون اجازه او. هر کاری میخوام بکنم باید امضا او رو داشته باشه. این دیگه نمیگه باید مخالف نباشه، این میگه باید موافق باشه. هر کارت اجازه میخواد، این دلیل عقلی. اگه هر کارم اجازه میخواد، من در اینجا بخوام تصحیح کنم این معامله را، این شخصیت حقوقی را، امضا میخواد. و از این جهت ریشه اساط الفساد هم درست میشه در معاملات، که چرا اصل در معاملات فساده و عدم تحقق نقل و انتقاله، چون امضا او نمیخوام در این کار. به فرض اینکه در اینجا نرسیدم به امضا او، شک میکنم اساط الفساد جاری میکنم، معلومه این، چون همه چیزم مال اونه، همه تصرفاتم، همه افعالم، همه احکامی که میخوام بکنم باید با اجازه او باشه، از خودم هیچی ندارم. بله، ولی برمیگره، یعنی اصل عدم تحقق نقل و انتقاله. چرا محقق نشد؟ چون امضا نبودا. منشأ اصلا اینکه مشروعیتش در مرتبه سابقه ثابت نشده به امضاء شرعیش. منشأ این شکم. اگه کسی در بیاد بگه که من الان شک دارم در این که این الان صحیحه یا صحیح نیست، یعنی برمیگرده چون نمیدونم شارع این را امضا کرده یا امضا نکرده، تشریعی کرده یا نکرده، مثلا اینطوری. اونم سرش اینه چون من امضا میخوام در همینا. اگه اینطور بخوایم بگیم بله، ممکنه این بیان شما رو درست کنیم. بگیم در اینجا من حتما امضا میخواد و در این مورد امضا از جانب شارع الان نیامده، در ما صحت این معامله، فقط عدم مخالفت کافی نیست، پس نتیجتا این باطل باشه، از این راه ممکنه ما بیان جلو. ولی آیا حق مطلب چیه؟ این با اون تقریبی که آقای حائری اومده بود جلو، من یه بیان عقلایی درست کردم، گفتم این بیانیشون تمام نمیشه، عقلی بیایم اینطوری بگیم. ما یه خورده وسیع‌تر بخوایم بحث بکنیم که همین فاصله که باقی مونده، برگردیم به نوع از راه دیگه و اون نوع احکامی که حاکم با اونها مواجهه، اینا رو بررسی کنیم ببینیم از یه راه دیگه میرسیم این مطلب یا نه، که اینا رو بخوام شخصیت حقوقی مثل همین محل بحث رو تصحیح کنیم.
آقا یه سوال بپرسم، بحث نه، حتی تو که آقا انسان نسبت به اعضا و جوامه خودش سلطنت داره.
بله.
و بر همین اساس گفت که هر میتونه عمل خودش رو به استجابه شخص مقابل نداره.
خب.
اون مطلب با این مطلبی که اینجا میگید
منافات نداره، که اختیار منافات نداره، که این کاری که میکنه چون خدا از اونها امضا کرده صحت اجاره را، یعنی در محدوده حکم الله داره این کار رو انجام میده.
وقتی سلطنت تام اعلانی هست، خود
اون تشریعی بود، تصحیح کرده بود اجاره را، از این وقت تنافی نداره، جد تکمینی، من قدرت دارم بر انجام این کار، این رو با هم جمع میشن دیگه. تشریعی خدا، این تشریعی ان تجویز کرده، امضا کرده این صحت اجاره را، ما همین رو میخواستیم. بعد از که امضا کرد، الان من قدرت دارم این کار رو بکنم یا نه؟ اون که تصحیح کرد بر من، الان من در اونجا گیرم چی بود؟ منی که خودم عبد نیستم و فرض کنید حرم، اینطور فرض کنید حرم، این حریت اونجا صحبت این بود که انسان مالک اعضا و جوارحش هست، در نظر عقلا مالک میبینن، چون مالک میبینن الان میخواد این را اجاره بده، میخواد بفروشه، میخواد چه بکنه، خودش را اجیر کنه، چند ساعت کار کنه، یا فصل عضوش را میخواد به دیگری بفروشه. اگر سلطنت بر اینها داره در نظر خود، یعنی مالک اینهاست در نظر عقلا، اونم که امضا شده خود اجاره و اینها یا بیع، این میخواد بفروشه الان، این گیرش چیه؟ اونا که اشکال میکنن میگن سلطنت نداره بر خودش، ایشون داره از راه عقلایی سلطنت ثابت میکنه. ما هم به سری عقلا قبول کردیم.
استاد ببخشید،
بله
استاد، ولایت فقیه برای اداره جامعه نیست.
چی؟
مگه ولایت فقیه برای اداره جامعه نیست؟
چرا؟
اگه برای اداره جامعه است، اینی که ما داریم همش رو تو مسائل شخصی دیگه، رفتیم تو مسائل شخصی طرف که اگه رضایت داره
همین، برای همین گفتم از راه دیگه میخوام بیام جلو، که اون نظر شما الان میدونم چی میخوای بگی. اجازه بده من اینا من بگم، ببین باز اشکالاتی باقی میمونه یا نه. از اینجا ببینید، احکامی که فقیه، از اول میگم که سه تا منصب داره، یه منصب افتا، یه منصب قضاوت و یه منصب فرشن شارع، اینا رو باش جهل کرده. ای گفتیم یا عقل فرض کنید به عنوان همون قدر متیقن براش فرض کرد تا اینجا با اون بیان قبلی که گفتیم، معلومه. و یکی منصب اداره امور عامه جامعه، اداره جامعه و به عهده گرفتن امور عامه‌اش که لازمه اداره جامعه اینه. این سه منصب را که داریم، در این با توجه به این سه منصب مواجه با چه جور احکامی میشه و کدوم احکام من حیث آن نو فقیه با اونها مواجه میشه و کدومش من حیث آن نو قاضی با اونها مواجه میشه و با چه نوع احکامی من حیث آنها حاکم مواجه میشه؟ آیا همشون یه جورن، یه دستن، یا با هم فرق میکنن؟ و از این جهت علم اصولی هم که میگیم، اون اصولی که برای مرحله افتا مثلا لازم داریم، همون قواعد اصولی است که برای بحث حکومت میخواییم، یا بعضیاش فرق میکنه تا حدی بر همین اساسه. و دایره اون احکامی که فقیه باش مواجه میشه که میرسه راق اصول عملیه، ولی حاکم به معنی حاکم نیازی به اینها نداره تا حدی و به درد هم نمیخوره در اونجا، این اصول عملیه در اونجا، این منشأش چیه؟ این اگه ما بررسی کنیم بهتر کمک میکنه در اونجا بتونیم یه راه دیگه حل کنیم مطلب را به شکل دیگه. ببینید احکامی که این ست منصب باشه، ما فقیه من حیثان نو مفتی میخواد خبر بده از حکم شرعی، قبلا گفتم فقط اخبار میکنه، اونجا بحث انشاء نیست، فقیه به معنی مفتی اخبار میکنه. این چه میکنه؟ چه جور احکامی باش مواجه میشه؟ یه وقتی میره سراغ خود احکام وارده در شرع که میره رو عناوین اولیه رفته، مثلا فرض کنیم میگه نماز واجبه، میگه روزه واجبه، میگه احیاء اموات رو ای کردی مثلا مالکی، یا فرض کنیم هر چی ما در اینجا اگه فلان جنایت کردی فلان حد داره، این در خود لسان ادله قرآن سنت اینا وارد شده، میره اینا رو استخراج میکنه، معلومه همه متعارضاشو ایناشو میبینه، میرسه به یک نتیجه، میرسه در رساله حکم این به شکل قضیه حقیقی، میرسه اینطوریه. این یک قسم احکام که اون باش مواجهه که باید استخراج کنه به شکل قضیه حقیقی بیان کنه یا خطاب قانونی، این فرق نمیکنه. این جور احکامی رو عنوان اولی در خود شرع بیان شده در مصادر شرعی ما و اون استخراج میکنه. گاهی وقتا هم نه، فقیه به ما انو مفتی یه واقعه جزئیه رو براش میارن، میگه فلان منازعه شده، فلان چیز شده، حکم شرعی شما بیان کن برای ما، معلومه. این یه تطبیق میکنه اون کبریاتی را که استخراج کرده برای این مورد جزئی، و به عبارت دیگه میفهمه که این مورد جزئی بکنیم که اون کبریات برمیگرده و بعدا بیان میکنه حکم این مسئله، حکم شما اینه. این قسم هم شبیه قسم اوله، فقط تطبیق حکم کلیست، اونجا فقط حکم کلی رفت اخبار کرد، اینجا خبر میده از ما ینطبق، یعنی خبر میده از حکم شرعی که تطبیق شده ی اون بر اینه، اون کبریات بر این جزئیه، بیش از این نیست. این اگه معلوم شد، این دو قسم هر دو موردشون کجاست؟ به دو شکل بیان میکنه، یا میاد حکم مسئله رو، حکم کلی رو که قضیه حقیقی است بیان میکنه در قسم اول، یا حکم جزئی این مسئله رو که منحل از همون حکم کلیه و تطبیق شده به انجاست، اینو بیان میکنه این حکم جزئی را. و هر دو رو میاد، اگر به عنوان اولی رفته بوده، عنوان اولی شیئی که بیشتر فقیه نگاه میکنه، حکم جزمی میگه، حکم مسئله اینه به شکل جزمی. ولی اگر تحت عناوین ثانویه ممکنه بخواد بره، اونجا نوعاً به شکل تعلیق بیان میکنه، میگه حکم مسئله اینه، ولی اگه حرجی شد خب جایزه بر تو مرتکب نشی، اگه اضطرار شد جایزه بر تو. اینجا به شکل تعلیقی و جمله شرطی بیان میکنه، نوعاً این شکلیه، جزمی نمیگه، میگه اگر اینطور، اگه واقعا حرجی شد اینه. عنوان ثانویه در نظر گرفت اما جزمی نگفت، در این محدوده صحبت کرد. نسبت به حکم اولی جزمی گفت حکم شرعیش اینه، همون که مستخرجه و تطبیق شده است. و نسبت به اون عناوین ثانویه چون بحث موضوعیه، چون باید تحقیق بشه مثلا در این مورد الان واقعا حرجی یا نه، یا اون بحث کلی مثلا فرض کنید در اونجا واقعا حرج نوعی میشه نمیشه، این فقیه دخالت نمیکنه و اندر این جهت من حیث انه مفتی کار میاد نداره، به شکل قضیه چی بیان میکنه، به شکل قضیه تعلیقیه اینطور شرطیه اینطوری بیان میکنه که اگر اینطور شد اینه. خب این یه مطلبه. یه قسم دیگه که فقیه باش مواجهه نه، گاهی وقتا میره میگرده این حکم مساله رو در اونجا پیدا نمیکنه، شربتتون حرامه یا نه شما ازش میپرسی میگرده پیدا نمیکنه در اونجا. اینجا چون میره دیگه چه میکنه، میره سراغ اصول عملیه. اصول عملیه یه وقت مقتضاش چی احتیاطه، یه وقت مقتضاش براءته، یه وقت هرچی هست. مثل این شبهه بدویه رو در میاد میگه آقا براءته، میتونی مرتکب بشی، میتونی تو شربتتون کنی، حرام بود. ولی اگر ضرر معتد بهداش باز مقید میکنه، اگه ضرر معتد بهداش حق نداری. یا مثلا اگر مطلق الضرر را قائل بود میگه اگه ضرری بود جایز نیست. این به شکل تعلیقی باز بیان کرد، چون عنوان ثانویه این، عنوان اولیش به ما انه شرب توتونه حکم نداشت، متناسق براءت شد، ولی عنوان ثانویش اگر از ضرری شد این که حکم داره، هر ضرری محرمه یا هر ضرر معتد به محرمه یا هر چه منجر به جنایت طبق مبنای سوم در اونجا، نه مطلق الضرر و نه ضرر معتد به، اگه صدق جنایت بکنه مثلا محرمه، هرچه اونجا گفتیم در جای خودش، اگه صدق جنایت نکنه مثلا محرم نیست، مثل قطعیتی مثلا بشه فرض کنید. خب این یک جور دیگه که باش مواجه میشه این آقای مجتهد. اما من حیث انه قاضی، اون خیلی کار با قسم اول فقیه نداره که بره استخراج کنه احکام را، غالبا واقعی جزئیه را میارن پیشش، او باید تطبیق کنه کبریات رو قبلا استخراج کرده که اونم لازم داره قبلا باید به دست آورده باشن. میگه این مورد شما این شکلیه، حکم شما اینه، مثلا این مال باید به این آقا داده بشه نه به اون آقا، این حکم میکنه. ولی این آقا دیگه کار باید چی در نظر بگیره، اینجا دیگه به شکل جزمی میخواد حکم کنه، بحث تعلیق به دردش نمیخوره و حکم اولی رو هم باش کار داره، کار با عمل انسانه اینو بیشتر نداره، و اگر داره بعضی موارد لازم داره باید جزما به دست بیاره که این حرجی هست بر این آقا یا نه. این فرض کنید این زن الان واقعا گرفتار در حرج یا نه، با همچی شوهری که مثلا تریاکیه، خیلی هروینیه، همیشه افتاده کنار کوچه و آبروش رو داره میبره، این زن محترمه ایست، این آبرو براش نذاشته، این زندگی این شکلی با این واقعا در مزیقه و در حرج شدیده، برین در زیخه. این حرج میتونه سبب بشه که طلاق را بهش بدیم، یا فرض کنیم بگیم این مورد خود به خود منتسخ میشه، این نکاح این شکلی با چی؟ با لا حرج میتونیم اینو بگیم که لا حرج بیاد بگه، چون هر زیقی را که از نواحی احکام شرعی میخواد بیاد بر میداره، و وقتی این علقه زوجیت را که الان بین این دوتا موجب سختی بر این بیچاره شده در حرج انداخته، اینا بقا این علقه زوجیت را، این لا حرج میتونه این حکم از این زوجیت را این علقه را برداره یا نمیتونه؟ خب خیلی ها مناقشه میکنن، ولی مثل سید یزدی در ملحق عارفه این را تجویز کرده، بعضی آقایان بر اساس این فتوا دادن که اگر کار به اینجا بکشه اصلا گفتن فسخ هم نمیخواد، چون از موارد فسخ نیست، این از عیوب نیست، طلاق هم نمیخواد، منفسخ میشه خود به خود. الان احتیاطا آمدن در مقام عمل گفتن طلاق هم بده، معلومه نه، اگر اون طلاق نمیده حاکم طلاق بده مثلا اینجوری اگه او راضی نیست. این جور موردی الان در اینجا قاضی که میخواد حکم کنه در این مورد حکم جزمی میخواد بده، اگه حکم جزمی میخواد بده نمیتونه تعلیقی بگه دیگه، اینجا باید بره واقعا تحقیق کنه ببینین حرج هست یا نیست در این مورد، اگه حرج هست اون حکم جزمی میده، چون حکم جزمی منوط به این است هم کبرا اینجا ثابت کنه هم صغراش ثابت باشه. اینجا دیگه معنی نداره شما بگی اگر حرجیه بر تو مطلقه ای، نمیشه میخواد طلاقش بده، معلومه نه، این پس باید هر دو درست بشه در تا طلاقه درست بشه. اینم یک جور که مربوط به این آقای قاضیه، به معنی اون قاضی بله باید تحصیل کنه اون عنوان ثانوی را که اینجا منطبق یا منطبق نیست، اون که اونجا گفتیم لازم نیست بر مفتی به شکل قضیه تعلیقی میگه، اینجا نمیتونه بگه آقا لازم نیست، میخواد طلاق بده، طلاق متعاقب بر این است که در اینجا واقعا حرجی شده باشه بر این، پس باید احراز کنه حرج را در اینجا. این مال این آقا بذارش کنار، اینا کاری به اصول عملی هم اینجا نداره این آقا در من آقای قاضی که بخواد فقط برسه به این که یه حرمتی مثلا برداشته بشه. معلومه غالبا اینطوری نیست، نمیگم همیشه، اما غالبا اینطوری نیاز به این نداره. الان ممکنه بعضی وقتا هم بر اساس خود عمون براءت و بر اساس حلیت و اساس الحل اینا وقتی حکمش پیدا نمیکنه، مثلا فرض کنید الزامی اینجا محقق کنه، انشاء کنه این حکم الزامی را، این میشه، تصور داره. این مال حیث قاضی بودنش، اینو میذاریم کنار. بیه سر حیث انه و حاکمان، این حاکم مواجه با چه جور احکامی میشه؟ حاکم مرتبهش بالاتر از همه اینا هست، یعنی هم باید استخراج کنه حکم را، باید دستش باشه احکام، احکام کلیه، هم میخواد حکم کنه. حکم که گفتم در اینجا یعنی فقط اخبار نمیکنه، اینجا این همون قاضی میمونه. در قاضی شما چطور مقالفین اخبار نیست، فقط انشاء الزام داره میکنه. گفتم انشاء الزام در مقابل مرحوم امام که از حرفای بعضی عباراتش در تعارض ادله اونجا در میومد که نه قاضی فقط اخبار میکنه، گفتم این درست نیست، اونجا نه انشاء میکنه، اخبار نیست، اخبار مال مفتیه، اما حیث قضاوت اونجا انشاء میکنه. نه مثل مرحوم امام که اینجا فرموده و نه مثل آقای خویی که در بحث حکم هلال، در حکم حاکم در هلال که اونجا ایشون فرموده، اونجا فقط اخبار از موضوع میکنه که فردا اول ماهه. حکم یعنی چه؟ او ثابت میشه براش، اند شاهده میاد پیش مثلا قائم میشم که فردا اول ماهه، اونم خبر میده به نظر من فردا اول ماهه، بیش از این نیست. حکم یعنی چه در موضوعات؟ اون حرفی که اونجا زده، میخوام بگم نه، هم اونجا هم اینجا میتونه ملزم کنه افراد را به مراعات عید بودن در اونجا. اینجا هم فرشمین الزام، انشاء الزام غیر از اخبار خالیه، در قاضی هم اینطور انشاء الزام میکنه. اشکالی نداره خود حکم الزامی باشه و قاضی یا حاکم باز حکم به الزام کنه، مانعی نداره، درست مثل خود فرمایش امام در امر معروف نهی از منکر که خود این امر محبوب شارع وجوبیه، ولی وقتی شما امر میکنی به معروف باید حالت آمریت داشته باشی، باید اعلا باشی یا مستعلی باشی، باید از این حیث امر کنی، جنبه مولوی، و الا صدق امر نمیکنه. ایشون فرمود ساقط نمیشه تکلیف، به مجرده که شما بگی شارع این رو حرام کرده، ایشون هم فایده نداره. چرا؟ نه استدعا در نظر ایشون به خلاف محل خلاف دیگه، میگم اگه شما گفتی امر رو به ظاهرش گرفتی، امر به معروف نهی از منکر، امرم صادق نیست مگر مل امر العالی او المستعلی صادر بشه، پس باید این حالتو داشته باشی اصلا امر بکنه، امر بکنی، امرم انشاءه، باید انشاء کنی این امر را. مجرد اخبار از اینکه شارع گفته این حرامه فایده نداره، طبق این که ظاهر امر اینه، همون مبنایی که اونجا ایشون داره، چطور اصل واجب خود حکم و باز شما حکم به الزام میکنی از ناحیه امر، امر معروف که امر داره میکنی، ما که اصلش هم خودش واجبه در شهر، همین حالت اینجا هست، خودش ممکنه واجب باشه ولی باز قاضی و حاکم حکم میکنه، تنفیذ میکنه اون را، به مل حکم میکنه، یعنی چه؟ یعنی انشاء میکنه الزام این را، این الزامی که از ناحیه حکم میاد غیر از الزامی که از ناحیه خدا آمده بود در خود عمل، چون بعضیا با اون مرتدع نمیشن، اون عذاب میگه نسیه است، اما این عذابی که ماورای اینه چوبی که الان تو این دنیا هست میگه این نقده، از این مرتدع میشن و اون مرتدع نمیشه. شارع آمده دوباره این الزام رو اینجا گذاشته، فقط تاکید اسمش رو بگذار تاکید، یا اسمش رو بگذار چون تاکید از جانب یه شخصه، اما این دو شخصه، معلومه مقنن غیر از اینه، ولی باز برای تقویت اون مطلبه. خب نظیر این حاکم در اینجا مواجه با همچین احکامی میشه، معلومه این قسم از این احکام که در اینجا بعد از یعنی حکم را استخراج میکنه، و وقت گاهی وقتا همون حکم را الان یاد الزامی میکنه در سطح جامعه، این یه جور احکام حاکمه. یه جور احکام دیگه چیه؟ در اینجا اگر داخل تحت عنوان ثانوی بشه، نه عنوان اولی، فقط داخل تحت عنوان است، نمیتونه دیگه تعلیقی بگه، میگه ایها الناس اگه این حکم حرجیه براتون انجام ندید، مثلا اینطوری در مقام حکم کردن نه در مقام افتاء. حاکم اگه بخواد حکم کنه باید با صغرا درست شده باشه، مثل کبرا، یعنی در اینجا بخواد بگه ایها الناس این براتون واجبه، ولی اما چرا؟ چون ظرف یه ظرف حرجه، ظرف یه ظرف فرض کنید الان در اینجا ضرر این برای جامعه به عنوان ثانوی، باید ثابت بشه براش تا حکم کنه به حرمت این از باب ضرر، نمیتونه بگه این حرامه و محرز نیست براش که این ضرری از یه ضرری نیست، نمیشه، به شکل تعلیقی نمیگه، در اینجا همون مطلب را به شکل جزمی میگه، بخواد جزمی بگه باید تحقیق کنه، متخصصینی دورش باشن در موضوعات کار کنن و براش ثابت بشه که یا علم یا اطمینان. اینجا دیگه بحث تعبد خالی نیست، یا علم یا اطمینان. اگرم تعبده، تعبدی که واقعا کاشف باشه، براش کافی باشه، نه فقط دفع ثواب کنه، جلب ثواب کنه یا دفع عقاب ها. میخواد در این دنیا الان اجرایی کنه، این را میخواد اجرایی کنه، نوعا در موضوعات باید مطمئن بشه که این اینطوریه، معلومه. و الا اگه بمجرد تعبدها بخواد اکتفا کنه، یه هرج و مرجی میشه، اختلال نظمی میشه در مقام اجرا، نمیتونه درست پیاده کنه را، معلومه. الان دو نفر بیانه بیاد اینو بهش بگه، فردا یه جور دیگه اومدن بهش گفتن، یه بیانه دیگه قانونشون رو خراب کرد، شما بر اساس این قانون جعل کردید، دوباره فردا تخریب کنید، دوباره پس فردا درست کنید، دوباره پس فردا. این نمیشه که. باید به علم و یقین برسی تا خطاش کمتر باشه و در مقام اجرا بخوایم پیاده کنیم. لذا اینجا خیلی با اصول عملیه کار نداریم. درست غرض فقیه با هر سه حیثی که داره، میخواد مردم را نجات بده از جهنم و میخواد ببره به طرف بهش، در هر حیث، هر سه حیثش همینا، غرض اصلی اینه. اما محدودش چون در اونجا فقط اون دست احکام قسم اول که گفتم و دوم اینها، و میرسه در جایی که پیدا نمیکنه، میرسه به اصول عملیه و نسبت به عناوین ثانویه به شکل تعلیقی بیان میکنه، محدودش اینقدره. اون دست گرفتن مردم که دستشون رو میگیره از جهنم نجات بده، در همون محدوده بشه، بیشتر وظیفه نداره. اما اینجا که رسید به عنوان حاکم شد، وظیفش سنگین تره. این امر معروف و نهی از منکر اصلش مال حاکمه، اصلش مال دولته. الان دولت ها سر باز میزنن، حتی دولت های ما که برای تدین مردم باید میاسن، با دین مردم کار ندارن غالبا. چرا؟ چون میگه این وظیفه نیست، وظیفه سازمان تبلیغات، وظیفه دفتر تبلیغات، وظیفه ما. این اشتباهه، اصلش مال خود دولته. اونا کمک میکنن، ارگان هایی هم که باید امر معروف باشن چی باشن، اما اصلش این دولت هست که به دست مردم. غرض تو همه اینا همینه، اما محدوده چون دستش بازتر حاکم، یعنی در اینجا با احکام متعددی مواجه میشه. یکی اون قسمه، یکی این قسمه که الان گفتم، یعنی واقعی جزئیالو مواجه میشه با یک واقعی، با یک حادثه‌ای. مثلا فرض کنید همین شخصیت حقوقی را چه حکمی در موردش بکنه؟ اینجا نمیتونه بیاد حکم تعلیقی بگه، باید اگر بره تحت عناوین ثانویه تحقیق کنه درست این مصداق اون عنوان است یا نیست، تا حکم بر اساسش بکنه. معلومه نه؟ جزمی باید به دست بیاره مثل قاضی. این دوتا در مورد تزاحم هم قسم دیگه احکام، که اگه تزاحم کرد حکمین، یه وقت تزاحم در مقام امتثال اون مربوط به احکام شرعی وارد شده، انحلالی مربوط به تک تک افراد شخصیه، اون خیلی به درد احکام حکومتی نمیخوره مالومون. ولی اگر بنا باشه مصالح عامه ای، یا دو مصلحت عامه با هم متزاحم شدن، نمیدونه الان باید این را این مصلحت اقتضا میکنه حکمی بر اساس این جعل کنه، یا اون حکم یا اون مصلحت حکمی بر اساس اون جعل کنه. دو تا مصلحت عامه است که با هم قابل جمع نیستن. الان این تزاحم واقعش همون تزاحم ملاکی آخونده، ولی تزاحم ملاکی آخوند که اونجا گفتیم که آقا این اشکال کردن، گفتیم برمیگرده باب تعارض، ما هم قبول داریم باب تعارض برمیگرده چون تنافی دائمیه، اما اونجا کار با اون مصالح داره، اون مصالح، نه با دو تا حکم شرعی که الان وارد شده بر من انسان واحد شخصی و من قدرت ندارم بر مراعات هر دو که بره تو باب امتثال. نه، از اول آن حاکم که مواجه میشه با دو مصلحت عامه که نمیدونه بر اساس این حکم جعل کنه یا بر اساس اون حکم جعل کنه. اینجا مثل که وقت نیست، بگذارید اینو چون مهمه، خیلی جای حساسی رسیدیم، اینو بگذارید برای فردا که تمامش کنم انشالله. بله، این بحث را، اقسام حکم حاکم را اینجا تمام نمیشه با این سرعت، انشالله برای جلسه بعد.
این کلیش این شد که اون اقتراقی که با فقیه و قاضی داشت خودش سه شد.
بله،
اون قسمتش که با فقیه و قاضی
هنو نگفتم، بقیه اقسام اینو نگفتم چون این اقسام دیگه داره. بله، حاکم الان این، بله، تزاحم را گفتم، این تزاحم مال مقام امتثال اونم داره، اما اونجا نگفته بودم. ولی تزاحم ملاکی به این معنا اونا نوعا ندارم، این مال حاکمه که الان دارم میگم، و با اون بحثه بعدی که الان بره جلسه بعد انشاءالله میمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا اشکال دارن اونجا چیزی یا نه؟
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.